کدام گروه ها و در چی کسانی خطرش زیادتر و جدی تر است؟
بچه های زیر 5 سال به مراتب میتونه مالاریا عوارض بیشتری داشته باشه. در خانم های باردار خیلی ما همیشه میگیم خانم های باردار باید خیلی بیشتر مراقب باشن نسبت به این مالاریا و افراد خیلی مسن و افرادی که بیماری زمینه ای دارن مثل ایدز و اچ‌آی‌وی اینها هم در معرض خطر بیشتر عوارض بیماری هستن.
بله بسیار خوب دکتر صاحب، اگر لطف کنین در مورد علامت ها و نشانه های این مریضی هم بفرمایین تا شنوندگان عزیز ما علائم و نشانه های اولیه و بعد علامت های شدید مریضی را بدانن و نسبت به اونا حساس باشن و با دیدن اونا بلافاصله به دکتر معالج و کلینیک جهت تشخیص و معالجه مراجعه بکنن.
اولا مسائل اپیدمیولوژی در تشخیص این بیماری که فردیست که مهاجریست کرد به خصوص کشورهای مجاور شرق کشور وارد ایران شده، این افراد دچار علائم مثل تب و لرزینا بشن، اولین فکری که ما باید بکنیم فکر مالاریا خواهد بود. یا افراد خود کشورمون که مسافرت به مناطق خاصی مثلا جنگلی جاهای مردابی در کشورهایی که مثل کشورهای آفریقایی هند و غیره دارن، اینها هم باید به معنی که اگه اومدن تو کشور ممکنه اولین علائمشون بعد از بازگشت از مسافرت اتفاق بیفته و یعنی حتی یکی دو هفته بعد از اینکه از مسافرت برمیگردن دچار تب و لرز بشن.
بله
همین که اطلاعاتی به ما بدن که این مسافرت رفتن به چه مناطقی رفتن کمک میکنه به تشخیص بیماری. همونجوری که میدونید من 8 تا 18 روز بعد از گزش حشره یا اون پشه فرد ممکنه دچار علائم بشه. علائم اولیه بیماریش خیلی این بیماری سرماخوردگی میمونه، ما میگیم فلولایکه، یعنی این علائم سرماخوردگی ممکن تب، بیالی، ضعف به اشتهایی اینا باشه، ولی بعد از چند روز بیماری سیستم خودش رو جالبه خودش میگیره، یعنی یک حالت لرز یک ساعته ایجاد میشه، بعد 6 ساعت فرد گرم میشه، تب میکنه، تبای خیلی بالا، و بعد از 6 ساعت دچار تعریق فراوان میشه و یه رخوت پیدا میکنه. این سیکل معمولا در به خصوص ویواکسی که در کشور ما هست هر 48 ساعت تکرار میشه.
بله
یعنی مریض به شما میگه که 48 ساعت پیش من دچار لرز شدم، تب شدم و تعریق، و بعد این تکرار میشه همینجور. اینو ما میگیم همین شکل سیکل بیماری شکل خودش رو پیدا میکنه. البته در بعضی از موارد 72 ساعت بعضی از انواع مالاریا هم گاهی اوقات 72 ساعت یه بار تکرار میشه. به این مرحله که برسه تقریبا تشخیص خیلی راحت تره و اکثر همکاران بلافاصله متوجه این بیماری میشن. و اگر در یه مهاجری که از یه کشوری خارج اومده این علائم ما دیدیم باید به فکر بیماری باشیم.
بله
البته در نوع فارسی پاروم ممکنه شکل بیماری خیلی فرق بکنه و نوع خطرناک مالاریا هست، میتونه مریض رو به علت تشنج و تب مراجعه بکنه، میتونه به علت اختلال هوشیاری، به علت مشکلات تنفسی و تنگی نفس مراجعه کنه، گاهی با شوک و زردی و تب. ممکنه من بعد از اون تب اون شبیه اون آف که گذشت وقتی وارد سیکل خودش میشه مریض ممکنه سردردهای فوق العاده شدید، درد بدن، کوفتگی، بی‌اشتهایی، استفراغ و گاهی اسهال حتی پیدا بکنه، دچار زردی، دچار کاهش حجم ادرار و نارسای کدیه، نارسای کبدی، نارسای ریوی.
بله
یعنی رو همه ارگان ها میتونه اثر بذاره و یه فرمش که خب از کم خدمتون همون فرم مغزی هست که فوق العاده خطرناکه و سریعا مریض به کما میبره. البته میتونه باعث کمبود قند هم بشه، یعنی افراد بیمار دچار کمبود قند هم بشه که خود این هم مزید بر علت بشه و اختلال هوشیاری مریض رو تشدید بکنه. این بیشترین فرمی است که ما در میبینیم و خب تقریبا تشخیصش هم خیلی راحته. عوارض عمدهش هم همون چیزایی که خدمتتون عرض کردم. البته در افرادی که مالاریا مکررن میگیرن اینا به مرور ممکن تعارضشون بزرگتر از همیشه بیشتر باشه و یکی از علل شایع‌ترین علل پارگی تعال هم همینه، اینها به دنبال یه تصادف اینها به علت همون بزرگی تعالشون میتونن دچار پارگی تحال بشن و به شوک برن.
بله
پس یکی از عوارض مالاریا همین بزرگی تحال و خدای نکرده پارگی تحال است که اونم خیلی نادره. البته در کشور ما نه، ولی در خیلی از کشورهایی که دائم در معرض گزش مالاریا هستن اینها تحالشون بزرگتر از حد معمول میمونه و گاهی تحال خیلی بزرگی ایجاد میکنه و خطر این پارگی رو وجود داره. داریم
دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند و مفید شما. بحث امروز خود همینجا به پایان میرسانیم، وقت دیگه نداریم. انشاءالله در جلسه بعد مجدداً در خدمتتان خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
به نام خدا. با سلام و احترام خدمت همه شنوندگان گرامی، من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی و رئیس مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. مرگ یک سهمی رو به خودش اختصاص میده. مثلا در مورد سوانه ترافیکی ما سالانه حدود 1,250,000-230,000 مرگ در دنیا به خاطر سوانه ترافیکی داریم، یا در کشور خود ما هر روز حدود 40 تا 45 نفر فقط به خاطر سوانه ترافیکی فوت میکنند. ولی طبیعی هستش که معلولیت هایی که ناشی از این مصدومیت ها در افراد ایجاد میشه، معلولیت های چه جسمانی چه غیر جسمانی، اینها میتونه هزینه هنگفتی رو به جامعه تحمیل بکنه. این هزینه وقتی معنادارتر میشه که ما ببینیم که قربانیان مصدومیت ها و سوانه چه کسانی هستند. در اکثر موارد مصدومیت ها قربانیانشون رو از افراد مولد جامعه، از افراد جوان انتخاب میکنه و خب این از چند جهت به جامعه بار تحمیل میکنه. اگر کودکان صرفا قربانیان بیماری یا مصدومیتی باشن، طبیعتا جامعه هنوز اینقدر سرمایه گذاری برای اونها نکرده که بخواد خیلی سرمایه از دست بده، هرچند اونم بار عاطفیش برای همه خانواده و جامعه اجتناب ناپذیر هست. ولی میانگین سنی قربانیان مصدومیت ها حدود 30 تا 35 سال عمر دارن، یعنی کسایی که دیگه جامعه حسابی روشون سرمایه گذاری کرده، توانمند شدن، آموزش های مختلف دیدن و عملا نیروی مولد جامعه هستند. برعکس اگرم خیلی سالمند باشه، مثلا قربانیان سکته های قلبی، سکته های مغزی و مانند اینها، اونها هم میانگین سنیشون بالاست، یعنی یه بخش مهمی از دوران مولد زندگی خودشون رو پشت سر گذاشتن. بنابراین جامعه آسیب و هزینه کمتری میپردازه. ولی در مورد مصدومیت ها چون میانگین سنی میانگین خاصی هستش، بار ناشی از این قضیه خیلی خیلی بالا هست و طبیعیه که جامعه ما هم مثل خیلی از جوامع دیگه هر روز داره نیروهای مولد، کارا، تحصیل کرده خودشو از دست میده. ما اگر نگاهی بکنیم به بعضی از قربانیان مصدومیت ها و سوانه توی کشور، توشون آدم های بسیار برجسته و سرشناسی رو میبینیم. از وزیر داریم توی مصدومیت ها که قربانی شده، وزیر دادگستری بودن که فوت کردن، یا از ورزشکارها، هنرپیشه‌ها، بازیگرها، هنرمندها، افراد سیاسی برجسته و امثال اینها، که نشون دهنده اینه که جامعه داره خیلی هزینه. هیچ تضمینی هم نیست که قربانی بعدی این مصدومیت‌ها من وزیر باشم، من رئیس جمهور باشم، یا من نماینده مجلس یا هر کسی دیگه، کما اینکه ما در گذشته نمونه‌های مشابهی از این افراد توی جامعهمون داشتیم. بنابراین خیلی مهم هستش که ما تمهیدات لازم رو برای پیشگیری اتخاذ کنیم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک و یکی شما سروران ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به میزبانی این کشور از پناهجویان افغانستانی در حدود 5 دهه گذشته بر عزم دولت ایران برای اجرای طرح بازگشت داوطلبانه پناهندگان و بازگرداندن اتباع غیر مجاز با حفظ عزت و کرامت آنها تاکید کرد. سید عباس عراقچی در دیدار فلیپو گراندی کمیشنر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بر اهمیت همکاری این سازمان و طرف افغانستانی برای تسریع و تسهیل در روند بازگشت اتباع غیر مجاز و ایجاد فرصت‌های اشتغال و زندگی برای آنان در کشورشان تاکید کرد. وی تصریح کرد جامعه بین الملل نیز باید در این زمینه به مسئولیت‌های خود عمل و مساعدت‌های لازم را ارائه کند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هم در این دیدار با اشاره به سابقه طولانی همکاری خوب ایران با کمیشنری عالی پناهندگان از میزبانی و خدمات رسانی ایران به پناهندگان افغانستانی قدردانی و ابراز امیدواری کرد که بازگشت داوطلبانه اتباع افغانستانی با رعایت حقوق و کرامت آنها انجام شود. گراندی در این دیدار از سفر اخیر خود به کابل و گفتگوهایش با مقامات حکومت سرپرست در مورد وضعیت پناهندگان افغانستانی در ایران و روند بازگشت مهاجران گزارشی ارائه کرد. علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش ایران هم در دیدار با فلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با اشاره به مشکلات پیش روی دانش آموزان افغانستانی در کشورشان اذعان کرد. ما آمادگی داریم تمامی دانش آموزان افغانستانی را با استفاده از شبکه آموزش بومی و در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری سه جانبه آموزش دهیم و بر اساس اساسنامه مدارس مجازی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش ایران با آنان مدرک تحصیلی معتبر ارائه کنیم. وی به خدمات گسترده ایران به مهاجران و پناهندگان خارجی در حوزه آموزش عمومی اشاره و تصریح کرد. ثبت نام و تحصیل رایگان دانش آموزان، تامین کتاب‌های درسی مورد نیاز، سنجش بعد و ورود و غربالگری آنان از نظر وضعیت بهداشتی و سلامت، سنجش هوش و دیگر معاینات پزشکی، مشاوره های رایگان، شرکت در اردوهای آموزشی، علمی و فرهنگی، خدمات مددکاری، امکانات ورزشی رایگان، امکان استفاده از فعالیت های فوق برنامه و کلاس های تقویتی و جبرانی درسی تنها بخشی از خدماتی است که جمهوری اسلامی به دانش آموزان افغانستانی ارائه می دهد. وزیر معارف ایران با تاکید بر نگاه انسان دوستانه و ایرانی اصلاح می کنم، وزیر آموزش و پرورش ایران با تاکید بر نگاه انسان دوستانه و دینی ایران به پناهندگان اظهار کرد، در حالی است که ایران در شرایط تحریم‌های ظالمانه قرار دارد و انتظار است این مهم در مجامع جهانی و بین المللی تبیین و چهره انسان دوستانه این کشور با جهانیان بیشتر نماینده شود. وی با اشاره به هزینه 100 میلیون دلاری ایران در هر سال برای ارائه خدمات آموزشی به اتباع اضافه کرد، در حالی است که در 2 سال اخیر کمک کمیشنری در این بخش کمتر از 1% بوده است. وزیر معارف ایران افزود حضور دانش آموزان اتباع افغانستانی کلاس‌های درس در ایران را با افزایش تراکم مواجه کرده و این موضوع سبب افت تحصیلی شدید دانش آموزان ایرانی شده است. کاظمی به کمبود فضای آموزشی در ایران و صرف هزینه‌های بسیار برای تامین آن اشاره کرد و گفت مردم ما از مسئولان توقع دارند این هزینه‌ها صرف دانش آموزان ایرانی شود و این درخواست منطقی و بجایی است. وزیر معارف ایران همچنین با برشمردن مشکلات اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی حضور اتباع خارجی در ایران ادامه داد. پناهندگان افغانستانی به دلیل مشکلات اقتصادی از فرزندانشان به عنوان نیروی کار استفاده می‌کنند که این موضوع در جامعه ایران سبب بروز آسیب‌های جدی می‌شود. کاظمی در این حال تأکید کرد با وجود همه مشکلاتی که ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، هیچگاه از خدمات ارائه شده به پناهندگان کم نشده است و ما همچنان بهترین خدمات را با مهاجران و میهمانان افغانستانی که با صورت رسمی و مجاز در ایران هستند ارائه می دهیم. و یادآور شد همون گونه که در سالهای گذشته هیچ دانش آموز افغانستانی از آموزش محروم نماند، اخیراً نیز دستورالعمل ثبت نام دانش آموزان اتباع به ادارات کل آموزش و پرورش ایران ابلاغ شده است. وزیر معارف ایران گفت اکنون که کشور افغانستان به ثبات و آرامش خوبی رسیده است، بهتر است که افغانستانی های عزیز با عزت و با حفظ کرامت انسانی به کشورشان بازگردند و برای اطلاع کشور و مردم جامعه خود خدمت کنند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هم با قدردانی از میزبانی شایسته ایران از مهاجران افغانستانی گفت فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ثبت نام دانش آموزان افغانستانی بدون مدرک در سال 2015 اقدامی تاریخی و ارزنده بود که همه را شگفت زده کرد. گرندی افزود این فرمان در شرایطی صادر شد که حتی بسیاری از کشورهای مرفه نیز چنین اقدامی انجام نمی‌دهند. وی با بیان این که سازمان ملل متحد به شرایط سخت ناشی از تحریم‌ها در ایران و مشکلات ناشی از آن آگاه است تصریح کرد. از تخصیص بودجه اندک کمیشنری به ایران برای ارائه خدمات به پناهندگان که نوعی بی‌عدالتی در قبال این کشور است متاسفم، زیرا بابت خدماتی که ایران ارائه می‌دهد باید بودجه بیشتری ارائه شود، ولی به دلیل وجود مشکلات این امکان فراهم نیست. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با حمایت از پیشنهاد ایران برای آموزش مجازی به دانش آموزان افغانستانی در آن کشور اضافه کرد افغانستان همچنان نیازمند کمک است، زیرا آموزش دختران بعد از دوره ابتدایی در این کشور امکان پذیر نیست و این موضوع برای ما دغدغه بزرگی ایجاد کرده است. گرندی همچنین از اقدام ایران در معافیت برخی از پناهندگان برای بازگشت به کشورشان قدردانی کرد و افسود بازگشت تدریجی این افراد فرصت مناسبی را برای حل مشکلات آنان فراهم می کند. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان از اعزام دیپلمات‌های جدید این گروه به کشورهای آلمان، نروژ، هند و اندونزیا در یک سال اخیر خبر داد. امیرخان متقی امروز در نشستی با تشریح دستاوردهای یک ساله این وزارتخانه افسود در ادامه اعزام سفیر به کشورهای چین، امارات متحده عربی و ازبکستان، در کشورهای روسیه، پاکستان و ترکیه هم سطح ماموریت‌های دیپلماتیک طالبان به سفیر ارتقا یافت. با گفته متقی، کشور قزاقستان هم برای پذیرش سفیر حکومت سرپرست افغانستان توافق کرده است که در آینده نزدیک سفیر افغانستان در آستانه معرفی می شود. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان با اشاره به تماس‌های طالبان با آمریکا افزود، حکومت طالبان در پرتو سیاست متوازن خواهان روابط مثبت با تمامی کشورهای جهان و شمول آمریکا است. با گفته متقی، در یک سال اخیر نام تحریک طالبان از لیست ممنوعی برخی کشورها حذف و نام‌های برخی شخصیت‌های گروه طالبان هم از لیست جایزه آمریکا خارج شده است. فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، در نشستی با اشاره به دستاوردهای یک ساله وزارت دفاع طالبان گفت وزارت دفاع این گروه هیچ تجاوزی را بی پاسخ نمی‌گذارد و در برابر هر گونه تهدید علیه افغانستان ایستادگی می‌کند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
در ادامه تشریح دستاوردهای یک ساله نهادهای حکومتی، این بار مقامهای وزارت دفاع ملی در مرکز رسانه‌های حکومت حضور یافته و از کارکردهای یک ساله وزارت دفاع ملی حکومت طالبان با مردم اطلاعات دادند. فصیح الدین فطرت، لوی درستیز قوای مسلح وزارت دفاع ملی حکومت طالبان، در این برنامه گفت آنان در بخش قوای هوایی ترمیم وسایط و اسلحه نظامی مشمول طیاره‌ها دستاوردهایی دارند و گفته وی در بیش از 960 هزار عملیات و پلانگذاری اپراسیونی موفق به کشف و ضبط 310 اراده وسایط مختلف و نو، 477 میل اسلحه خفیفه و 68 میل اسلحه ثقیله و 371 حلقه‌ماین، 53 پایه مخابره، 481 قاب دوربین، 302 اراده موترسایکل، 92 کیلوگرم مواد منفجره، 128 قبضه بمب دستی و همچنان مقدار هنگفتی مواد مخدر شدند.
پلانگذاری و اجرای 964318 فعالیت اپراسیونی شامل امنیتی، گزمه، کمین، چک پوینت، تلاشی، عملیات تصفیوی و وظیفوی اکمالاتی توسط منصوبین قطعات و جزوتامهای اردوی اسلامی ملی در زونهای امنیتی کشور باعث تأمین امنیت، باز بودن شهرهای مواصلاتی و حفظ ثبات کردیده و زمینه مناسب را برای رشد اقتصادی کشور فراهم نموده است.
لوی درستیز قوای مسلح وزارت دفاع ملی حکومت طالبان در این برنامه افزود که حکومت طالبان هیچ تجاوزه و زورگویی در برابر افغانستان را بی پاسخ نخواهند گذاشت و تدابیر ویژه‌ای در برابر تهدیدات احتمالی در حال حاضر و آینده نیز وجود دارد. این مقام ارشد دفاعی حکومت طالبان دلیل درگیری‌های سرحدی در یک سال پسین را نبود حکومت‌های درست در 4 دهه گذشته عنوان نمود. فصیح الدین فطرت همچنان تأکید کرد که حضور داعش در کشور تنها یک جنگ روانی و تبلیغاتی علیه حکومت طالبان است و این گروهی جنبه‌ای را در افغانستان در اختیار ندارد. و آمار داد که در کنار ساخت سرک ها 700 پسته امنیتی در سرحدات کشور ساخته شده و در حال حاضر 7 مرکز برای هماهنگی با کشورهای همسایه فعال شده هستند و 6 مرکز دیگر نیز فعال خواهد شد.
سر و صدایی که از داعش میشه یا از توریست های بیرونی گویا در افغانستان حضور دارن از روح میشه، این بجز یک جنگ تبلیغاتی یا تبلیغات علیه حکومت امارت اسلامی افغانستان و مشابه ساختن اذهان دیگران در قبال افغانستان یه چیز دیگر نیست.
عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع ملی حکومت طالبان هم در این برنامه گفت شمار اردوی ملی الی 150 تا 200 هزار تن است و افزود به زودی یونیفرم جدید برای اردو توزیع خواهد شد و تاکید کرد که اردوی ملی حکومت طالبان در یک سال گذشته در همکاری با سایر نهادهای دولتی برای مهاجرین برگشت کننده و آسیب دیدگان از حوادث طبیعی در بخش های مختلف کمک رسانی کرده است.
از آغاز پروسه اخراج اجباری مهاجرین از کشور پاکستان الی اکنون به تعداد 60 فرد وسایید و 200 تن منصوبین اردوی اسلامی ملی جهت ایجاد سهولت به عودت کنندگان و انتقالشان مصرف خدمت می باشند. از طرف وزارت دفاع ملی برای متضررین حادثات ناشی از حوادث در نقاط مختلف کشور مبلغ 12 میلیون افغانی کمک و مساعدت صورت گرفته است.
مقام‌های وزارت دفاع ملی حکومت طالبان همچنان در این برنامه گفتند که تلاش‌های آنان در راستای بازپسگیری هلیکوپترها و طیاره‌های نظامی که در پی سرنگونی دولت پیشین به کشورهای ازبکستان و تاجیکستان منتقل شدند نتیجه ملموسی در پی نداشته است، اما تلاش‌هایشان را تا بازپسگیری این طیاره‌ها ادامه خواهند داد، زیرا این طیاره‌ها مربوط به افغانستان می‌شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس از همه امت عربی و اسلامی و آزادگان جهان خواست در بزرگترین راهپیمایی‌های مردمی برای توقف جنایت گرسنگی در غزه شرکت کنند. حماس امروز در بیانیه‌ای همه امت اسلامی و عربی و آزادگان جهان را به برپایی بزرگترین تجمعات مردمی در تمام پایتخت‌ها و شهرهای جهان در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه آینده فراخواند. در این بیانیه آمده است باید تمام جهان فریاد بزنند، جنایت گرسنگی را متوقف کنید و باید روزهای آینده فریادی کوبنده بر سر دشمن اسرائیلی و ننگ بر پیشانی کسانی باشد که سکوت می‌کنند. حماس اعلام کرد آنچه در غزه اتفاق می‌افتد لحظه سرنوشت ساز در وجدان انسانی برای یاری غزه و توقف نسل کشی و گرسنگی است. در همین پیوند شیخ الازهر مصر در پیامی خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای نجات جان ساکنان بارکه غزه از مرگ بر اثر گرسنگی شد. شیخ احمد طیب شیخ الازهر مصر در پیامی تصریح کرده در سایه ادامه کشتار فلسطینی‌های ساکن بارکه غزه وجدان بشری در بوته آزمایش قرار گرفته است و کسانی که از نظر تسلیحاتی و سیاسی از رژیم صهیونیستی پشتیبانی می‌کنند شریک مستقیم این جنایت‌ها هستند. طیب ادامه داد اشغالگران در حال تحمیل گرسنگی به ساکنان بارکه غزه هستند و آنها را که در جستجوی تکنانی و جوره آب هستند در مراکز اسکان و مراکز توزیع کمک ها به گلوله می بندند. و افسود ما از این سکوت مشکوک جهانی و بی تحرکی جامعه جهانی در یاری این ملت بیگناه به خدا پناه می بریم و تلاش ها برای کوچاندن ساکنان بارکه غزه را محکوم می کنیم و مسئولیت کامل آن را متوجه کسانی می دانیم که با آن موافقت و در این جنایات مشارکت می کنند. انور ابراهیم صدر اعظم مالزیا هم جهان را به اقدام فوری برای توقف کشتار در غزه فرا خواند و هشدار داد که سکوت در برابر رنج غیر نظامیان خیانت به وجدان بشری است. در پیام ویدیویی انور ابراهیم صدر اعظم مالزیا که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است وی با خطاب قرار دادن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از او خواست با بهره گیری از نفوذ خود به بمباران‌های بی هدف پایان دهد، کشتار غیر نظامیان را متوقف سازد و زمینه ارسال بدون مانع کمک‌های بشردوستانه را فراهم کند. این سخنان در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از کشورهای غربی همچنان روی کردی منفعلانه نسبت به بحران غزه دارند. خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
شما شنونده‌های عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari/ شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت و طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک و رادیو دری 2093-794-7174 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟ شغل خودتان چی هست؟ ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان
دست وطندار.
خانم دسترت، تو ده اینجا چی میکنی؟ کجاست؟ اینجا کجاست؟ خدا، دست پایم چرا تکان نمیخوره؟ چرا دست پایم اینجا گیر کده برمانده؟ نکنه کدام گمه شده؟ اصلا چه اتفاق اینجا افتاد؟ کجاست خدا؟ اینجا کجاست؟ من اینجا چی میکنم خدا جان؟ فریدم کجاست؟ زرمینه کجاست؟ گلاغا تو کجاستی؟ خدا اینا کجا شدن؟ خدا گلاغا خدایا گلاغا، بیای سنگا را از این طرف بردار، دنیا را چوب و خشت و قلوخ گرفته. گلاغا
کمکت میکنم امشیره.
تکان نمیخوام.
اجازه بدید این چوب و پل روی دفتر ده. خب
تکان نخواهم شد. شد رده چوب و پایی در زیاد.
فامیدم بانک خاکا و خشتای اطرافش پس کنم. یا خدا
تکان نخواهم شد.
فامیدم گوش کنم امشیره. چوب و پل رو پایت افتاده. خب سنگین هم است. پریشان نباش، سبک یک دفعه دیگه. تکان دیگه نمیتونم،
دوباره شور نده، پایین درد زیاد میشه.
فامیدم خدایی چطور کنم؟
ببین بیادر جان،
چی میگی؟
چرا اینجا کسی نیست؟ فرید کجاست؟ زرمینه دخترک، گلاغا کجاست؟
همشیره، این گپه رو ایلا کن. من تو را نجات میتونم، خاطر جمع باش. تو را نجات میتونم، پریشان نباش.
نجات میتی باش. اصلا بگو بیادر، سرما چی بلا آمده؟ چی شده اینجا، چی خبر است؟
ای از خدا بی خبره، دفعه اولشان نیست که بلا را سر ما میارن و بانه طالبایی بلا را سر ما میارن. امشیره میتونی پایت از زیر چوب کش کنید یک تلاش
بکنید. نه بابا من نمیتونم، از اقل شور دادا نمیتونم، کاش که میتونستم.
سبا کنم یک تلاش دیگه کنم.
آخ 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 آخ
غرز نمیگیرم، غرز نمیگیرم.
آخ با یکم مادر جان، مادر جان.
همیشه نمیشه.
چی نمیشه؟
نمیتونم، من تنهایی نمیتونم، ما باید برم کمک بیارم. خب ولی زمان زیاده میبرم. تا اولین آبادی یک روز راست. خب
یک روز؟
یک روز راست.
یک روز من اینجا باشم.
تو مخامت کنم شده، چاره ای نداری. من تنهایی نمیتونم، ما زود پس بیاییم. خب برای کمک بیارم. برای کمک بیارم، زود
بیایی. وقت شب شده، خدا جان، خدا جان چطور کنم؟ خدا کنه اون نفر که رفت کمک بیاره یادش نرم بتری بره. خدا جان کمکم کن، خدا جان من اینجا تنها نمان چطور کنم؟ خدا جان زرمی نگر کنم کجا شده گلا خوفری. ای خدا جان، ای خدا، صدای کسی نه،
خدایتو
به بیادر برم بگوین که مردم کجا شده.
مردم کجا؟ کلگی شان کشتا شدن دفن بار.
کلگی مرده.
مرده؟
آه کلگی مرده. فقط تو از سخت جانی خود زنده هستی.
کل جای بمباران شده. چی میگی؟ تو هم بخی جان سگ داری که زنده موندی.
چرا کسی شده؟ سواق پاونش سایده چی برده بزنه؟ سواق
داره.
چرا مکلش بگرد؟
کجا هستیم؟ گفتن بمباران. یادم آمد. آرسی بچه بیادرم بود، نودد سگش خینم میماندن. زرمینام کالای سرخ پوشیده بود، گلاغا او طرف استاد بود. یادم آمد.
تشکر، شکر که آمدی. سعی بود بچه بیادرم چقدر نور کشید.
خدا ممنون شدن آمد. خدا زرش هم خوبی شستن.
بودی وقتا نخل مانده بیشم.
بگز وقت، بگز وزنه که یه چی کار میکنی، بگز میگو.
سلام.
زنده یانه.
آ زنده.
زنده.
بگز چرا تو بیای جابستی؟
خدا دست پای بزیره خاکم خشت آمد.
تو دهی زیری دیواره چی میکنی؟ نماز خندی؟ نماز خندی؟
من بیوش بودم چی رخم این نماز؟
یه خیلی بذارم بکشی میکنی؟
نه
تو رو میگه میکنی؟
نبرید پیش ملا شای بک میشه ملا میتن
نه خجالت نمیکشه صدایش نمارم میشنو با
صدای تا پایین بکش و تنکه
مویای شا معلوم میشه روی شا معلوم میشه
نمونده بمباران شده بوده اینجا
بمباران شده بمباران شده تو زیر دیوال میری
بگی لنگوتر روی سرش بنداز که سرش نم بینن
کنه نه ما میکوشی میره ما میکوشی
میره نه بیادر جمعه
میکوشی میره
نه نکوشی
پیشی ملا میبری پیشی ملا بذار ما خودی ما سرزی ما خودی ما سرزی خزی میشیم
نه نه
خزی نمیشیم پیشی ملا میبری سرک دارم برو نکوشی خو خزی نمیشه
خو گفته بکنه نه نیست
ملا خوک میشه متا ملا خوک میشه متا ماهو چی کار هستیم
برو که پیشی ملا میسنگر هسترش پس که کلو خارا وردار کلو خارا وردار
بگه بیاین که بیا
بیاین بیاین برای کمک کنیم
خیلی زنکه چی کار کنیم این زنکه را خیلی بان خدیم کلشه ایگم خلاصش کنم یه ما میخواییم خلاصش کنم
کجا میرین کمک کنیم
Wake up.
بیدار شو.
Wake up.
بیدار. همشیره بیدار شو.
بیدار هستم.
Wake up. Shake a leg.
بیدار شدم.
بیدار هستم. آو بده.
This is not where the hell are the talibs.
Okay. میگه طالبا کجاستن ها؟ جوابته.
کی؟
طالبا کجاستن؟ همشیره کتوستم.
ما بیچاره دایی چه قوری افتادیم از طالبا چی خبر؟
This is not where the hell are the talibs. What did you
know? گفتم بگو که طالبا کجاستن.
خوارچون
مگه نمیکوشه تا
ما چی میفهم دایی چی قوری افتادیم از طالبا چی خبر دار او به دین تشنه
است I told you where the talibs are
بگو طالبا کجاستن اگر نگویی میکوشه تا میفهمی
سر چاش دایی افتاد داغ حلاق شدم او به دین بدیوز خدا او به
دین او ما اون نداریم فقط جواب ما را بده
ما چی خبر دارم دایی چی قوری افتادیم
Maybe she's one of the talibs
میخوای کشته شوی؟ میخوای کشته شوی؟
با خدا خبر ندارم.
What do you mean you don't know?
بابا کجا رفتن ها؟
من از هیچی خبر
ندارم. Do you want to be killed? Tell me.
آو بدین که
دشنه. جواب بده اگه نمیکشی تا.
نمیفهم طالب.
Let her alone. Let her die under the sun.
جواب ندادی.
گفتم آو بدین دشنه هستم. هلاک شدم از برای خدا.
Leave her alone.
از برای خدا. از برای خدا چقدر هفته و داغ از خدا جان هفته و داغ است ولی بود ماهی نستم بعدی هفته و سوزان یک توفان در راست مطمئن استم چرا هیچ کس به ما کمک نکرد خدای تو کمکم کن اول که بالا آمدم ایره خدا چقدی اگر پر از او شده خفک میشم چوبانم رو پشت رش کمکم چیکار کنم خدا جانم اینانی چکوری هم پاده میشه خدای هم در گلونم رسیده چیکار کنم نمکم بالا خدای کن خدای هم در دانم میره ناره چیکار کنم
Thank you.
بسیار سپاسگزار هستیم که همراهی شما عزیزان را تا بدین لحظه داریم. خدا کند ساعات و لحظات امروز چهارشنبه و خوبی و خوشی سپری شده باشد. از تهران تا کابل به مدت 20 دقیقه در این لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاروم
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان
باشد. از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را ان شاء الله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنونده های گرامی، من لیلا اسلامزاده به اتفاق همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. امیدواریم که تا پایان این برنامه ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه به تأکید رئیس جمهوری اسلامی ایران بر تکریم مهاجرین افغانستانی، سفر والی هرات به خراسان رضوی و تمهیدات ایران برای تسهیل سفر زائران افغانستانی در زیارت اربعین می‌پردازیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران مهاجران افغانستانی را برادران و خواهران مردم ایران خواند و بر بازگرداندن اتباع غیرقانونی با رعایت احترام و کرامت انسانی تأکید کرد. مسعود پزشکیان در دیدار با مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران ایران تصریح کرد اقدامات اخیر در حوزه ساماندهی اتباع افغانستانی ضروری و در نهایت به نفع خود آنان است. رئیس جمهوری ایران همچنین در واکنش و برخی حاشیه‌سازی‌ها درباره طرح ساماندهی اتباع افغانستانی گفت نکته‌ای که محل تعجب است ادعای دلسوزی کسانی است که چشم خود را بر روی کشتار زنان و کودکان بیگناه با بمب و حتی بدتر از آن با بستن راه ورود غذا و دارو بستند، اما در مواجهه با موضوع ساماندهی مهاجران افغانستانی در ایران و حقوق بشر به عنوان یک حقه متوسل شده اند. پزشکیان با تاکید بر لزوم رعایت احترام و آرامش در فرایند بازگشت مهاجران افغان اضافه کرد نمی تواند ادعا کرد که کاری در چنین سطح و کمیتی بدون اشکال است، اما تلاش می شود تا بازگشت آنان با حفظ کرامت انسانی انجام شود. بر اساس طرح ساماندهی مهاجران غیر مجاز افغانستانی این افراد حداکثر تا پایان سنبله 1404 فرصت دارند ایران را ترک کنند. در غیر این صورت برای 5 سال از ورود به این کشور محروم خواهند شد. این ضرب العجل پیش از این تا 15 سرطان بود که اخیراً تمدید شد. دولت ایران در این روند تمهیدات مختلف و امکانات متعددی را در مناطق مرزی با افغانستان فراهم کرده است تا خروج اتباع افغانستانی با کمترین مشکلات محقق شود. ویژه برنامه شب شهادت امام سجاد علیه السلام و یادبود شهدای حمله اخیر رژیم صهیونیستی با سخنرانی تولیت آستان قدس رضوی و میزبانی مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد 29 سرطان در حسینیه هراتی ها با حضور پرشور عزاداران حسینی برگزار شد. در همین باره همکارم غزل حسینزاده گزارش تهیه کرده که دعوت میکنم بشنوید.
ویژه برنامه شب شهادت امام سجاد علیه السلام و یادبود شهدای حمله اخیر رژیم صهیونیستی با سخنرانی تولیت آستان قدس رضوی به میزبانی مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد دیشب در حسینیه هراتی ها با حضور پرشور عزاداران برگزار شد. آیت الله احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی در این مراسم گفت اگر سیاستی در قبال مهاجرین هست و باید تدابیری باشد، اما کرامت انسان ها باید حفظ شود و به هیچ وجه برخورد توهین‌آمیز، رفتار دور از اخلاق اسلامی و کرامت انسانی مورد قبول نیست و این ربطی به سیاست ها و قوانین ندارد و وظیفه دینی و اخلاقی ماست. آیت الله مروی افزود اجرای قانون نباید با بی احترامی همراه باشد.
این دیگر ربطی به سیاست ها و قوانین نداره، یک وظیفه دینی ماست، وظیفه اخلاقی ماست. کرامت انسان ها رو باید حفظ کنیم، عزت انسان ها رو باید حفظ کنیم. اگر حالا قانونی هست و قانون باید اجرا بشه، ولی دلیل بر این نیست و اجرای قانون همراه با بی احترامی، خدای نکرده که بوده اما کم بوده، همون کمش هم قابل قبول نیست، همون کمش هم مورد اعتراض و انتقاد هستش. قانون میخواین اجرا کنید، بسیار خوب اجرا کنید، اما کرامت انسان، حرمت انسان، احترام انسان ها، شخصیت انسان ها و افراد در زیر اجرای قانون نباید له بشه.
وی بیان داشت کشور افغانستان کشوری با پیشینه تاریخی و دارای منابع غنی و سرشار است. حق مردم افغانستان این است که بهترین زندگی را داشته باشند، اما دشمنان اجازه نمی دهند. وی در ادامه به ذکر فضائل و خصوصیات اخلاقی امام سجاد علیه السلام به عنوان یک الگو و اسوه کامل اشاره کرد و بیان داشت گذشته و بزرگواری، صبر و بردباری، زهد و عبادت، سخاوت و کرامت و علم و دانش از ویژگی های شخصیتی حضرت امام زین العابدین علیه السلام بود و هر کدام از ما که خود را شیعه و پیرو اهل بیت علیه السلام می دانیم، باید سعی کنیم در مسیر اهل بیت در حد امکان و ظرفیت خود حرکت کنیم و خداوند نیز همین را از ما قبول خواهد کرد. حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران گفت در شب عزای امامی هستیم که نهضت کمک رسانی به مستضعفان را بعد از واقعه کربلا در حمایت از نیازمندان در مدینه منوره داشته. کسی که پیشوا و الگوی ماست و در دوران خفقان و گرفتاری دست از کار و فعالیت نکشیده است. وی درباره حضور مهاجرین افغانستانی در طول این سالها گفت حضور مهاجرین افغانستانی در ایران بیش از 4 دهه ادامه پیدا کرد. در این 4 دهه حضور مهاجرین افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران همراه بوده است با همدلی، غمشریکی و خونشریکی. حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی از 4 دهه میزبانی جمهوری اسلامی ایران تشکر کرد و بیان داشت ما خواستار بازگشت مهاجرین به افغانستان با عزت و با کرامت هستیم. لازم به ذکر است که اشاره کنم این ویژه برنامه از سوی جوانان افغانستانی موکب امام سجاد علیه السلام همزمان با 20th سالگرد تأسیس این موکب برگزار شد. موکب امام سجاد علیه السلام یک موکب پذیرایی است که توسط جمعی از جوانان مهاجر افغانستانی مقیم مشهد مقدس از سال 1384 راه اندازی شده و به عنوان یکی از قدیمی ترین موکب‌های پذیرایی مهاجرین افغانستانی در ولایت خراسان رضوی شناخته می شود. غزل حسینزاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
والی هرات به منظور دیدار با والی خراسان رضوی و شرکت در 6th نشست کمیته مشترک اقتصادی دو جانبه در هفته جاری سفری به مشهد داشت. مولوی نوراحمد اسلامجار والی هرات روز شنبه هفته جاری در گذرگاه مرزی دو قارون مورد استقبال امیرالله شمقدری معاون امنیتی و انتظامی ولایت خراسان رضوی، حسین جمشیدی فرماندار تایباد و سایر اعضای شورای تأمین این شهرستان قرار گرفت. والی هرات افغانستان در سفر 3 روزه خود به مشهد چند سند همکاری را امضا و از چند واحد تولیدی نیز بازدید کرد. در حاشیه همایش مشترک اقتصادی خراسان رضوی و هرات که با حضور غلام حسین مظفری و نوراحمد اسلامجار و میزبانی اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد، سخنانی مثبت و مهمی از سوی دو والی بیان شد. در پایان این جلسه خبرنگاران از والی خراسان رضوی پرسیدند که هرات در نظر او چه جایگاهی دارد و اهمیت حضور والی این ولایت استراتژیک افغانستان در مشهد چیست؟ که وی در پاسخ گفت:
هرات به تعبیر پاره تن ایران هست. حالا بالاخره مرز مشترکی نداریم، یعنی مرزمون جدا میکنه، وگرنه فرهنگمون، تمدنمون سالها در یک حوزه سیاسی اقتصادی مشترک بودیم. یه دوره‌ای در دوره تیموریان پایتخت این منطقه بوده و بزرگان زیادی مثل عبدالرحمن جامی، مثل خواجه عبدالله انصاری که در فرهنگ ما هستن یا در هرات زاده شدن یا مدفون هستن. بنابراین ما مشترکاتون بسیار زیاد است. نگاه ما به هرات نگاه طبیعتاً مثبت به جهت این پیشینه و تاریخ است. به لحاظ اقتصادی یک ظرفیت مکملی هستیم که باید از هم بهره ببریم و کمک بکنیم به توسعه دو تا استان.
محمد اسماعیل سلیم رئیس نمایندگی وزارت خارجه حکومت سرپرست طالبان که به همراه هیئتی به ایران سفر کرد، عصر روز شنبه هفته جاری در نشست با خبرنگاران در محل ولایت خراسان رضوی هدف از سفر والی هرات به خراسان رضوی را تشریح کرد و گفت:
قبلا 5 جلسه مشترک کمیته مشترک اقتصادی ولایت باستان هرات افغانستان و خراسان رضوی جمهوری اسلامی ایران قبلا برگزار شده است که الحمدلله با ادامه او 5 جلسه که قبلا برگزار شده بود، چند وقت پیش دعوتنامه از جناب استاندار محترم استان خراسان رضوی در هرات از طریق جناب کنسولگری محترم جمهوری اسلامی ایران در هرات دریافت شدیم که بلافاصله دعوت از طرف جناب شیخ صاحب نورالدین احمد اسلامجار والی محترم ولایت هرات پذیرفته شد و آمادگی برای سفر به این هدف مقدس گرفته شد. دوستان عزیز، به تاریخ 28 سرطان 1404 شروع سفر داشتیم از ولایت هرات به مقصد مشهد مقدس جمهوری اسلامی ایران. در ابتدا در نقطه مرزی از سوی مسئولین محترم جمهوری اسلامی ایران، از جمله معاون محترم مقام استانداری خراسان رضوی و فرماندار و همچنان سرکنسول محترم جمهوری اسلامی ایران در هرات، مورد استقبال گرم قرار گرفت که وارد منطقه ویژه یا منطقه آزاد مرزی شدیم و از آنجا بازدید داشتیم. در مجموع دوستان عزیز، برای شما گفته میتونیم که در این سفر 2 هدف عمده داشتیم. اولا برگزاری جلسه مشترک کمیته مشترک اقتصادی ولایت باستان هرات و خراسان رضوی. هدف بعدی که در ضمن هدف در این سفر داشتیم، بررسی اخراج مهاجرین محترم افغانستان از جمهوری اسلامی ایران بوده است که در ادامه این سفر از اردوگاه سفید سنگ واقع در خرمان خراسان رضوی از اونجا بازدید داشتیم. در این بازدید با مسئولین محترم اداره امور اطلاع استان خراسان رضوی و همچنان مسئولین اردوگاه سفید سنگ ملاقات هایی داشتیم و در ضمن با چند نفر از مهاجرین محترم که در